بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که یکی از اشکالاتی که در این مسئله سنخ الحکم و شخص الحکم وجود داره این است که اون چه که در قضیه مذکور عبارت هست از شخص الحکم، در حالی که اون چرا که شما به عنوان ملاک قرار میدید و مفهوم دائر مدار او هست انتفاع سنخ الحکمه، در حالی که در قضیه شرطیه ما سنخ الحکم نداریم. اون چه که در این قضیه مذکور و متکلم به او تلفظ کرده عبارت است از شخص الحکم، پس چرا شما ملاک را و مدار مفهوم را عبارت از سنخ الحکم قرار میدید؟ در اینجا برای جواب از این اشکال برخی از بزرگان مثل مرحوم محقق بروجردی قدس سره در کتاب لمحات در صفحه 283 ایشون از همین جا تصریح میکنند که ما سنخ الحکم نداریم و میفرمایند اصلا این مطلبی که آراء اصولیین متأخر بر او استقرار پیدا کرده که مفهوم یعنی انتفاء سنخ الحکم، میفرماید این اصلا معنای محصلی نداره، به این دلیل که اون چه که در قضیه مذکوره عبارت است از شخص الحکم و ما چیزی در قضیه به عنوان سنخ الحکم نداریم. به تعبیر دیگر ایشون میفرماید در این قضایای انشائیه اون چه که انشاء می شود یک معنای جزئیه و اون معنای جزئی معنای جزئی مفاد هیئت در جزاست و ما آمدیم این معنای جزئی را معلق کردیم بر شرط، بنابراین ما غیر از این معنای جزئی و شخصی معنای دیگری که در کلام نداریم. لذا ایشون تقریبا این اشکال رو برش تسلم کردن و پذیرفتن این اشکال رو و میفرمایند ما چیزی به نام سنخ الحکم نداریم و این حرفی که متأخرین میزنن حرفی است که معنای روشنی نداره. اما دیگران تقریبا در کلمات بزرگان مجموعاً از این اشکال 5 جواب داده شده. خوب اشکال رو در ذهن شریفتون قرار بدید. اشکال این است که اون چه که در قضیه مذکور شخص الحکمه، اون چه که میگویید که انتفاع او با انتفاع شرط هست و عنوان مفهومی داره سنخ الحکمه، این سنخ الحکمی در قضیه مذکور نیست. جواب از من جوابیست که خود مرحوم آخوند در کفایه دادن و اون این است که می‌فرماید ما قبلا آمدیم به شما گفتیم که حروف و حیات اینها هم مانند اسما دارای یک معنای کلی هستند. نظر ما در بحث معانی حرفیه این بوده که همانطوری که اسم دارای یک معنای کلیه، حرف هم دارای یک معنای کلیه و این مشخصات و این عوارض مربوط به مقام استعمال و کیفیت استعماله. این مشخصات و عوارض داخل در موضوع له و داخل در مستعمل و فیه نیست. در نتیجه ایشون با این بیان میخوان بفرماین که اگر ما مشخصات رو داخل در موضوع له یا مستعمل فیه بیاریم، اون وقت این حکمی که از لسان این متکلم صادر شده، این میشه یک حکم جزئی، میشه شخص الحکم. اما وقتی میگیم هیئت افعال دارای یک معنای کلیه، معنای کلیش عبارت از وجوبه و این هیئت در همین وجوب استعمال میشه، عوارض و مشخصات اینها میرن کنار. در نتیجه اون چه که در اینجا معلق میشود بر این شرط عبارت از یک معنای کلیه که همون وجوب کلی باشه. این بیان رو مرحوم آخوند دارد. بر این بیان چند اشکال به ذهن میرسه. اولین اشکال این است که پس شما میخواید بفرمایید که اصلا مذکور در قضیه سنخ الحکمه. طبق این بیان شما اون چه که مذکور در قضیه خودش سنخ الحکمه، در حالی که این مسلمه که اون چه که مذکور در قضیه است شخص الحکمه و اساسا منشه اشکال همینه. منشه اشکال این است که المذکور فی القضیه شخص الحکم، در حالی که مدار مفهوم را سنخ الحکم شما قرار میدید. اما طبق این بیانی که شما فرمودید معناش اینه و نتیجهش این است که مذکور در قضیه سنخ الحکمه. این اولا. ثانیا این مبنای شما مورد قبول نیست و ما در بحث معانی حرفیه اونجا در این مبنا مناقشاتی داشتیم و عرض کردم این نظریه مرحوم آخوند در بحث معانی حرفیه رو بعد از آخوند اون مقداری که من در ذهنم هست کسی نپذیرفته اصلا این معنا رو. ثالثا که اشکال سوم که به نظر من اشکال مهمتر این است که اگر ما آمدیم گفتیم یک موضوع له یک لفظی کلیه، این معناش این نمیشه که این عنوان سنخ و عنوان کلی رو پیدا بکنه. شما ببینید اصلا اگر جزا رو به صورت جمله اخباریه بیارن ذکر بکنن، بگن ان جاء زید فیجب اکرامه یا فل اکرام واجب، اگر به صورت جمله خبریه آمدن ذکر کردن، خب طبق فرمایش شما اینجا اصلا دیگه مسئله شخص الحکم نباید توهم بشه. چون اینجا دیگه هیئت نداریم، اینجا دیگه معنای حرفی نداریم، تا مشهور بیان بگن معنای حرفی یک معنای جزئیه، در حالی که به نظر میرسه که در همینجا معنا داره. یعنی در همین جایی که میگیم انجا اکن زیدون فل اکرام و واجبون، ما میتونیم بگیم این بیان مولا و متکلم به ما انهو در ضمن این شرط آمده میشه شخص الحکم، و به ما این که موضوع لهش یک معنای کلیه میشود نوع الحکم کلی. این جا اک زیدون فل اکرامو واجبون، اینجا اونچه که متکلم آمده گفته وجوب اکرام در ضمن این شرطه. یعنی اگر ما مشخصات رو بخواییم در نظر بگیریم این میشه شخص الحکم. اساسا اون روز عرض کردم اگر ما اونچه که یست رو من المتکلم، این خودش عنوان شخص رو داره، اگر من گفتم الاکرام واجبون، زیدم گفت الاکرام واجبون، امرم گفت الاکرام واجبون، تمام اینها یک فردی است از حکم کلی وجود، همه اینها عنوان فرد رو داره. بنابراین اگر ما آمدیم در اینجا گفتیم انجا اک زیدون فیجب و اکرامو، باز اینجا شخص الحکم و نوع الحکم معنا داره. البته مرحوم شیخ قدس سره در کتاب مطاره ایشون آمده فرموده این که ما میگیم آیا ملاک شخص الحکم یا نوع الحکم، و اساساً این اشکالی که آمدیم که کردیم، این اشکال که المذکور فی القضیه شخص الحکم و المدار للمفهوم سنخ الحکم، مرحوم شیخ می‌فرماید این اشکال فقط در جملات انشائیه است، اما در جملات اخباریه این اشکال وجود نداره، چون در جملات اخباریه یک معنای کلیه. با اون بیانی که ما عرض کردیم به این بیان شیخ هم اشکال وارد میشه، یعنی اخباری بودن سبب نمیشه که از دایره این نزاع خارج بشه. ممکن است که شما یک وجوب اخباری رو ذکر بکنید، اما معذالک ما بگیم این شخص الحکمه. وقتی من میگم الاکرام واجبون، شما میگید این وجوب مصداقی است از وجوب کلی. زیدم که میگه الاکرام واجبون، اون وجوب هم مصداقی است از وجوب کلی. امرم که میگه همینطور. بنابراین به صرف این که معانی اسمیه یک معانی کلیان، سبب نمیشه که جملات اخباریه از محل این نزاع خارج بشه. و همینجا این نکته رو ما باید بهش دقت بکنیم که اساساً اگر کسی بیاد سنخ الحکم و شخص الحکم رو بخواد اینطوری معنا بکنه، بگه شخص الحکم از باب اینکه مفاد یک مفاد جزئیه، کمان که در کلمات مرحومای بروجردی همینه، بگیم شخص الحکم چون مفاد یه مفاد جزئیه، سنخ الحکم چون مفاد یک مفاد کلیه، این مطلب غیر صحیحیه. شخص الحکم یعنی اون حکم صادر از این متکلم. یا اون حکمی که در ضمن این شرط آمده، اینا اون راه تشخص رو به این حکم میده. یعنی وقتی این حکمی که متکلم میگه اگر یک مشخصه ای داره، مشخصش این است که صدر از این متکلم، صدر در ضمن این شرط خاص، اینا همش میشه اصطلاحا در اینجا شخص الحکم. و باید این رو عرض کرد که ظاهرا برای برخی از بزرگان اینجا شخص الحکم رو که همون معنای مفاد جزئی موضوع الله حیات گرفتن، این اشتباه شده. ما ببینید اصلا اینجا یک اصطلاح خاصیه در اینجا که ما میگیم سنخ الحکم و شخص الحکم. ببینید در بیان مرحوم اصفهانی ما سنخ الحکم رو معنا کردیم به طبیعت مطلقه، نه طبیعت مهمله، نه طبیعت مقیده، بگیم طبیعی حکم. این طبیعی حکم حتما هم لازم نیست در قالب لفظ هم باشه. اصلا شما میتونید طبیعی انسان رو تصور کنی بدون اینکه لفظ انسان رو استعمال بکنی. اصلا اینجا هم همینطوره، ما میگیم طبیعی حکم، کلی وجود. کلی وجود میخواد استعمال و تلفظ به یجب شده باشه، میخواد نشده باشه. ما میخوایم ببینیم اگر این شرط رفت، کلی وجوب آیا از بین میره یا نمیره. بنابراین به نظر میرسه اینجا یک خلطی شده و حالا ما این توضیح رو دادیم، خود شما دیگه دنبال بکنید. مرحوم آقای بروجردی هم در لمحات پیداست، ایشون هم به تبع مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطاره، ایشون هم فرمودن جملات اخباریه در اینجا از محل نزاع خارجه. چرا جملات اخباریه خارجه؟ اونجا ما میتونیم شخص الحکم و سنخ الحکم رو تصویر بکنیم. پس این بیان مرحوم آخوند با این سه اشکال به نظر میرسه که مواجهه. و ما جواب دادیم اون رو، اونجا هم شخص نیست، اونجا هم کلیه. نه، مرحوم آخوند فرمود اصلا اونجا سنخ معقول نیست، چون وقت در غیر اون مورد خودش امکان نداره، اصلا گویا اونجا ملازمه با فردیت نداره دیگه، اصلا نداره. ولی زمان جواب دادیم، گفتیم چرا اونجا میشه کلیه تصور کرد؟ چی فرموده های؟ اخبار، اونا فرمودن جملات اخباریه. یعنی اگر گفتیم انجا اکر زیدون فل اکرام و واجبون، این از محل نزاع در سنخ و شخص خارجه. خیلی خوب، این بیان آقای بروجردیه. شما دیگه تشبه آوردی رو من عرض کردم. ایشون میفرمایند که انشاءات چون عبارت از ایجاده، ایجاد و وجودن یک چیزه، وجودن معنای جزئیه، لذا در جملات انشائیه اونی که معلق بر شرطه یه معنای جزئیه. جواب دوم و راه حل دوم برای اشکال رو مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار آمدن بیان فرموده. مرحوم شیخ اول میان میفرمان جملات اخباریه از محل نزاع خارجه و بعد ششم این است که میفرمان در جملات اخباریه ما یه مفهوم کلی داریم که ما جواب داریم این رو. اما بعد که میگوین جملات انشائیه داخل در محل نزاعه، میفرمایند که چون ارتفاع مطلق وجود از فواید شرطیت و علیته، یعنی برای ارتفاع این شخص الوجود همین که شرط منتفی بشه کافیه، انتفاع این شخص با انتفاع این شرط محقق میشه، اما از فوائد شرطیت و علیت ارتفاع مطلق الوجوبه، یعنی شما وقتی میگید این شرط علتون منحصره، این دیگه تناسب با این پیدا میکنه که معلول این مطلق الوجوب باشه، نه اگر این رفت مطلق الوجوب از بین میره. در نتیجه شیخ میخوان بفرمایند که درسته ما مطلق الوجوب و کلی وجوب و سنخ الوجوب رو در قضیه نداریم، اما اینی که او رو ملاک قرار میدیم برای این است که این از خصوصیات علیت منحصره. اینجا باز این فرمایش شیخ محل اشکال واقع میشه. بیان اشکالش هم این است که خب وقتی چیزی مذکور در قضیه نیست، ما از کجا بگیم که آقا این علت منحصره برای اون کلیه؟ ما الان اونی که ما هستیم و این قضیه، در قضیه فقط ما شخص الحکم داریم، در قضیه ما فقط شخص الحکم داریم، شخص الحکم با انتفاع این شرط عقلا منتفی میشه. مکرر عرض شد که انتفاع شخص الحکم با انتفاع شرط امر عقلی لا یرتبط به باب المفهوم ابدا، این امر عقلی روشنه. پس ما سنخ الحکم نداریم، شما از کجا بفرمایید که از فوائد علیت منحصره این است که مطلق الوجوب از بین بره؟ این خودش اول کلامه. پس اشکال به مرحوم شیخ این است که این که شما میفرمایید از فوائد علیت منحصره ارتفاع مطلق الوجوبه، این خودش اول دعواست. خب حالا با شرط آورده، خیلی جا هست که به جای شرط وصف هم میارن. اولو یه عرض دیگه ای، حالا الان شیخ اطلاق مقامی رو ما الان نمیخوایم بگیم، میگیم الان علیت منحصره. شما علیت منحصره رو به چه دلیل میگید؟ این شرط علتون منحصرتون لسنخ الوجوب، این از کجا میاری؟ نه این دلیل نمیشه. بیان سوم یه بیانی است که مرحوم محقق نائینی داره. قبلا ما در بحث واجب مشروط، حتما مراجعه بفرمایید اونجا، یه بحثی و نزاعی بین شیخ و مشهوره و اون این است که مشهور میگوین که اون چه که معلق بر شرط هیئت جزا، شیخ انصاری میفرماید اون چه که معلق بر شرط عبارت از ماده است. در انجا اک زیدون فاکرمه، مشهور میگن وجوب معلق بر شرط، شیخ میفرماید ماده معلق بر شرط. مرحوم نائینی آمد یک حد وسطی بین این دو قول رو در نظر گرفت، گفت نمیتونیم بگیم هیئت به تنهایی و نمیتونیم بگیم ماده به تنهایی، بلکه ماده منتسبه به وجود یا هیئت منتسبه به ماده این معلق در اینجا. فرمود معلق و ارزشاد ماده منتسبه به وجوبه، اونی که قابلیت تعلیق داره چنین چیزیه. اون وقت اینجا از همین راه میخوان این اشکال رو حل بکنن که این ماده منتسبه به وجوب یک معنای کلی داره و لذا مشکلی نداره که ما از این راه سنخ الحکم را استفاده بکنیم. اشکال این بیان همونیست که ما قبلا در بحث واجب مشروط مفصل حول این نظریه مرحوم محقق نائینی بحث کردیم و این رو مورد مناقشه قرار دادیم. راه حل چهارم راه حلی است که در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره در محاضرات آمده. ایشون چون میدونیم که در اینکه انشاء و حکم چیه بین ایشون و مشهور اختلافه، ایشون میفرماید انشاء عبارت از ابراز اعتباری است که مولا در ذهن خودش بر ذمه مکلف کرده، یعنی مولا اول میخواد یه چیزی رو گردن مکلف بگذاره، یه وجوبی رو بر ذمه مکلف قرار بده، میخواد این رو اعتبار بکنه. این اعتبار وقتی به مرحله ابراز رسید این رو بهش میگیم انشاء. اون وقت از همینجا میفرمان ما یه اعتبار داریم، یه معتبر داریم. میفرماین که اون چه که در اینجا مقیده و معلقه معتبره. این قیدی که در کلامه این به معتبر برمیگرده، یعنی اون چه که اعتبار شده، نه به خود اون اعتبار که ممکن است که اون اعتبار یک معنای جزئی بخواد داشته باشه. معتبر یک امر کلی قابلیت تعلیق رو داره، لذا این قید به این معتبر برمیگرده. خب این هم بیان ایشون. البته اینجا وقتی مراجعه بفرمایید تشبیه هم میشه به بعضی از نظریات دیگران که حالا با بخواییم رو مفصل بیان بکنیم نیازی نیست. یه عرض میشود که حالا ممکنه اعتبار الان باشه معتبر قبلا باشه، این چطور میشه، آیا این امکان داره امکان نداره، کاری نداره. این چیزی که در توضیح مبنای خودشون ایشون باید بیان بفرماین. اما برای رفع اشکال میگن اگر خود اعتبار که اعتبار کاشفش یا هیئت یا یک معنای مستقل اسمیه، اگر او بخواد مقید باشه این اشکال به قوت خودش باقیه، اما اگر گفتیم که معتبر معلقه بر این شرطه، اون چه که معتبره که معتبر دیگه در قالب هیئت یا معنای اسمی به صورت لفظ در نمیاد، یعنی حقیقتی که این اعتبار کاشف از او هست، او معلقه، او عبارت از کلی وجوبه، او عبارت از سنخ الوجوبه و به انتفاع قید اون کلی منتفی میشه. خب اینجا اشکالاتی وجود داره، مهمترین اشکال این است که این مبنا، این بیان مبتنی بر مبنایی است که خود ایشون در باب انشاء دارند و اون مبنا مورد مناقشه است. البته اشکالات دیگری هم هست که چون حالا امروز وقت نیست من میخوام با سرعت امروز رد بشم. آخرین بیان بیانش که امام قدس سره در کتاب مناهج الوصول جلد دوم صفحه 188 دارن. ایشون یه بیان خیلی عرفی و روشنی در اینجا ذکر فرمودن که به نظر میرسه که میشه به این بیان اعتماد کرد. فرمودن ما قبول داریم در قضایای شرطیه ظاهر قضیه شرطیه تعلیق این هیئت بر این شرطه، ما قبول داریم این رو، ولیکن از نظر عقل و از نظر عقلا اون چه که با این شرط مناسبت دارد ماده است. در اینجا اک زیدون فاکرمه، این رو به دست اغلا بدیم، بگیم که بین چی و چی ارتباط وجود داره واقعا؟ آیا این ارتباط واقعی و تناسب واقعی بین وجوب و این شرط، یا نه بین اون اکرام و این شرط؟ بین اکرام و مجیء این ارتباط و این تناسب واقعی وجود داره. ایشون می‌فرمایند از نظر عقلایی ارتباط و تناسب بین ماده و بین این شرطه. خب بعد می‌فرمایند این ارتباط سبب می‌شود که ما بیاییم از این هیئت هم القاء خصوصیت بکنیم، بگیم به اعتبار این که بین این ماده و بین این شرط تناسب وجود داره، بیاییم القاء خصوصیت بکنیم و شرط را علت منحصر برای کلی این وجوب قرار بدیم. ایشون قبول دارن ما صدق الحکم در قضیه نداریم، اما صدق الحکم از کجا میاریم؟ از راه